شهیدمان حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای به نقش روایتی ایشان در ساحت حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس با همه دغدغه‌شون در مقام رئیس جمهور و پیشران فعالیت دولت در کشورمون داشتند. در این ایام که همسو و همدل، سوگوار و غمین در مسیر وداع و بدرقه امام شهیدمون هستیم، نباید این دست از تلاش ها، این دست از روایت ها رو از خاطر ببریم. امیدوارم که سوگواری و تعزیت شما مقبول درگاه حق باشه. ما رو هم دعا بفرمایید و مثل همیشه پایان عرایزم آرزوی سلامت، صلابت، پیروزی، حریت، اقتدار و امنیت همیشگی ایران و ایران. یا علی، خداحافظ.
فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شما
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بیار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت بیار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، بیار یک جهت حق گذار ما نرسد. هزار نقش برآمد ز کلک سن و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. بسوخت حافظ و ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کامکار ما نرسد.
به نام آفریدگار مهر و شور، شعر و شعور، یزدان پاک، یگان راهبر عرفان.
سلام و صد درود به شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی رادیو فرهنگ. برای شما سلامت جان و آرام روان را از پروردگار تمنا. برنامه رو با حافظ خوانی رهبر شهید انقلاب اسلامی آغاز کردیم، در روزهایی که ایران هیکل ایشان رو بدرقه میکنه و در ققنوس امروز از نقش ایشان در پاسداری از زبان پارسی و هویت ملی سخن خواهیم گفت. کنار ما باشید. پیشینه جلسات شعرخوانی شاعران در حضور رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای به دهه اول انقلاب و سالهایی برمی گردد که امین شعر انقلاب مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده داشتند و چه تمایز دیدار آن سالها با نشستهای سالهای اخیر در افزایش تعداد شاعران و رسانه ای شدن این رخداد بزرگ فرهنگی است.
عاشقانه خدمت شما
دارم.
رفت و غزلم چشم به راهش نگران شد، دلشوره ما بود دلارام جهان شد. در اول آسایش من سقف فرو ریخت، هنگام ثمر دادن من بود خزان شد. زخمی به گل کهنه ما کاشت خداوند، اینجا که رسیدیم همان زخم دهان شد. آنگاه همان زخم همان کوره کوچک شد، قله یک آه مسیر فوران شد. با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با خلق ندانیم چه ها کرد و چنان شد.
گفتی دلارام جهان شد که دیگه.
با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با خلق ندانیم چه ها کرد و چنان شد. ما حسرت و
چنان یا چسان؟
من چنان نوشته بودم، شما
چسانش.
بالاخره چنان خیلی جواب نمیده، چسان البته قشنگ نیست اما معناش درسته. حالا میل خود اینم یه سوالیه که چیکار کرد. بله،
با ما که نمکگیر غزل بود چنین کرد، با خلق ندانیم چه ها کرد و چسان شد. ما حسرت و دلتنگی و تنهایی عشقیم، یعقوب پسر دید زلیخا که جوان شد. جان را به تمنای لبش بردم و نگرفت، گفتم به ستان بوسه بده گفت گران شد. یک عمر به سودای لبش سوختم و آه، روزی که لب آورد ببوسم رمضان شد. با هر که نوشتیم چه ها کرد به ما، گفت مصداق همان وای به حال دگران شد.
خیلی خوب، خیلی خوب. اون گران شد رو در واقع گران شده گفتیم، گران شده خیلی خوب. انشاءالله موفق باشید. زنده باشید.
سید عبدالله حسینی از شاعران پیشکسوت انقلاب درباره چگونگی شکلگیری جلسات دیدار شاعران با رهبر انقلاب میگوید: ما جلساتی را در مشهد از سال 63 تا 68 برگزار میکردیم. آن زمان ایشان رهبر انقلاب رئیس جمهور بودند، تا اینکه در سال 68 ایشان رهبر شدند. وقتی به عنوان رهبر برای اولین بار به مشهد آمدند، تمامی دوربری‌هایشان تقریبا عوض شده بودند و ما نمی‌شناختیمشان. کسانی که با روحیه ایشان زیاد آشنا نبودند. برای هماهنگی جلسه شعر سراغ آقای گلپایگانی رفتیم و گفتیم که ما طبق سنت هر سال جلسات شعری با حضور ایشان برگزار می‌کنیم. ایشان گفت: دیگر گذشت آن زمان. آن زمان ایشان رئیس جمهور بود، الان رهبر شدند و مسئله فرق دارد. این کار شدنی نیست. ما فکر کردیم حتما خود رهبری نیز دیگر تمایلی به ادامه این جلسات ندارند، تا اینکه بعدها یک روز به همراه عده‌ای از فضلا خدمت ایشان رسیدیم. چشمشان که به من افتاد بلافاصله گفتند: جلسه شعر ما کی برگزار می شود؟ من قضیه را مطرح کردم و گفتم که آقای گلپایگانی این چنین گفتند. بلافاصله آقای گلپایگانی را صدا کردند و گفتند: آقای گلپایگانی، شما جلسه ما را چه موقع گذاشتید؟ آقای گلپایگانی گفتند: آقا، ما فکر کردیم دیگر شما تمایلی به برگزاری این جلسات نداشته باشید. گفتند: آقای گلپایگانی، حتما این جلسه را بگذارید. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم صحبت‌های ناصر فیض شاعر رو درباره این جلسات بشنوید.
عزیزترین وقتش رو چند ساعت در سال حداقل، یعنی به طور مشخص میذاره برای اینکه با شعر و ادبیات مملکت همراه بشه، یعنی رصد کنه ولی چه خبره، این کجا همچه اتفاق میفته. رهبران معمولا میرن دنبال کار سیاسی و مسائل اینجوریشون، برای کار فرهنگیشون یه تصیر رو میذارن، خودشون هم گاهی اظهار نظری دارن، ولی یک آدم که دغدغش این باشه، یعنی شما کمتر موردی دارید که اهالی فرهنگ برن دیدار داشته باشن با ایشون، ایشون یکی از دغدغه‌های اصلیش زبان فارسی نباشه. چرا؟ چون میدونن که از اونجا لطمه میخوریم. حضرت آقا 4 ساعت و اندی چند دقیقه یا چند 10 دقیقه وقت میذاشن برای شعرخوانی، میشه شعر گوش کنن. یه روز شاعر جوانی، اینا یه چیز دیگه هم گفتم، یه روز شاعر جوانی اومد اونجا کتابشو تقدیم کرد. آدم معمولا یه چیز تحفه رو تقدیم میکنه دیگه، فکر میکنه خیلی چیز تر و تازه ایه. ایشون کتاب رو گرفت، ما هم داشتیم نگاه میکردیم، از نگاه ایشون متوجه شدیم که ایشون کتابو دیده قبلا. کتاب 2 ماه بود چاپ شده بود، کتاب رو برداشت دست گرفتن، بله یه صفحه باز کردن، دنبال کردن سطرها رو، رسیدن به سطر، گفتن اینجا اگر به جای این کلمه شما مثلا این کلمه رو میذاشتید، هم مثلا یه ایهامی پیدا میکرد به یک معنای دیگه، هم شامل میشد به چند فضای مثلا تداعی معانی اتفاق میفترش فلان اینا. این اصلا شگفت زده شد اون شاعر که چیه ماجرا. من کتابو مثلا فکر کردم کتابو منشون حتما ندیده، چون تازه در اومده اینها. بعد ببینید یه نفر رصد کرده شعر امروز رو، نه شعر سعدی و حافظ رو، اون که به جای خود، یعنی شعری که 2 ماه چاپ شده و نگران این بوده که اینجا ممکنه اینطور باشه یه حاشیه برام بزنم، روزی این شاعر دیدم یا این کتاب رسید دستش، تذکری که بالاخره این تذکر از طرف کسی که خودش هم ادیبه. جالبه بیرون این جلسه خیلی فرق داشت با واقعیتی که اون تو بود. بیرون تصور میشد که اینجا جلسه حکومتی نمایشیه، شعرا میان اینجا شعر میخونن، ایشون هم تایید میکنه و اینا میرن، خوش به حالشون میشه میرن. اتفاقی اینجوری نبود. بیشترین نقدها راجع به شعرا اتفاقا تو این جلسه میشد. پیش رهبر مملکت میخوان شعر بخونن، حتما اون شعرای نگاه بهش میشه، نه نگاه این که سانسور کنن شعر رو بگن. نه یه بیت ممکنه مناسب اونجا نباشه، نهایت اگر بخواد یه شعر دستکاری بشه شعر اعتراضیه دیگه، آقا این اعتراض نکن اونجا، نه این اتفاق بارها افتاده اونجا. من خودم اونجا شعر اعتراضی خوندم. من اون شعر رو خوندم که سیاست را نمیخواهم، نه از نزدیک نه دورش، ندارد چون پدر مادر نه معترض رو نپذیره. میگه آقا چه زوری میگوید به اون، چه خبره، آقا چرا بی انصافی میکنید مثلا اینا. شون بالاخره حالا این که گوشه کنایه کمرنگ داشت، یه سال یه شاعری گفت من میخوام یه شعر بخونم در مورد شما، یکم متفرقه. صحبت شد و از اجازه گرفتن از مسئول جلسه اینا، گفتن که نه اون که در مورد ماست نخونید، چون بعدشون میبادشون کسی مدهشون رو بکنید. و شعاری شعر خوند سر تا پا اعتراض، از اول تا آخر اعتراض بود. تموم که شد آقا گفتن که این هم که در مورد ما بود. یعنی همه اینا رو شنیدم، همه این اعتراضا طرفش ما بودیم. بله، وگرنه کسی نمیاد اعتراض رو به خودش بگیره، که این یعنی پذیرفتن که این اعتراضا که میگه هست، این یعنی پذیرفتن اعتراض، این یعنی آقا اعتراض اگر به قاعده و دوستانه و عاقلانه و منطقی باشه اشکالی نداره. رو به تو علاقه‌ای که داشتن میومدن، ما آدم داریم که مقلدشون بوده، رسالهشون عمل کرده، آدمی داریم به لحاظ سیاسی به صلاح براشون ایشون یه جایگاه کلان داشته، یکی به لحاظ اعتقادی داشته، یکی به لحاظ عشق علاقه عاطفی داشته، به دلایل مختلف استقبال میکردن برای اونجا آمدن. اونجا حکومتی نبود که چه چیزی بخونن. خود بیت تقریبا خبر نداشت که کی چی میخواد بخونه. حضرت آقا این شعر خوندن دو سه سطرشو، بعدن گفتن که این شعر با اینکه توش مثلا منظور این بود، حالا این جمله رو نگفتن، که این شعر رو وقتی من میخونم یاد دعای ابو حمزه شمالی میفتم. این جمله ایشون شعر اخوان رو، شعر اخوان کسا برای چنین چیزی گفت. یعنی منظورش ایشون این بود که اینه ذکره، اینه دعاست، اینه این طلب از خداوند، اینه التماس و زاری و تضرع مثلا در مقابل یک مبدع عظیم و شگفت و اینا. این از توی شعر اخوان به این نتیجه ایشون میرسه. خب یعنی به شعر غیر از اون که من تصورم بود الان عرض کردم، به غیر از اون هم توجه دارن. حتی اینشون شعر سپید خونده میشد پیششون، هر چند به شعر سپید خیلی استقبال نمیکرد از شعر سپیدشون، ولی گاهی وقتی میخوندن قشنگ احساس میکردی یک سطری سطر برجسته‌ایه. مثلا ایشون با حرکت سر اینا تایید میکرد که مثلا این شعر مثلا مضمون داره، ولی کلن روحیه‌شون با این بازی هایی که بعدها با شعر شد و شعر نمم، حالا اسم نمیبریم که هوادارایی داره این بعضی از این شعرها، ولی به هر حال ایشون انتظارش از شعر فارسی این بود که این همه قله در ادب فارسی داریم، پس اینا چیکار کردن؟ یعنی همه اینا رو بذاریم دور، بعد بریم یه کار دیگه بکنیم به عنوان مثلا نوآوری؟ نه. خب ببینید، به بعضی چیزا شاید نمیشه اشاره کرد به جهت اینکه مثلا اون ایرادی که گرفته شده بر اساس شعر شاعری بوده. مثلا آدم خیلی دوست نداره الان شاعر مثلا بشنوه که منم اومدم یه تعریف کردم که راجع به شعر ایشون مثلا آقا اینو گفت، چون معمولا خوب نمیشد برای شخص که اگر یه اشتباه فاحشی مثلا کرده بود و اونجا تذکر، چون بالاخره رهبر مملکت تو تذکر داده، بدم نیست بری بگی آقا من یه اشتباه کردم، من رهبر مملکت به من تذکر داد. ولی بعضیا دوست نداشتن اتفاق بیفته. روی حساب بسیار از اتفاقات اینجوری بوده، مثلا شاعری بود، حالا من فقط همینطوری میگم که یک قافیه ای رو که اسم شخصی بود نباید می آورد اونجا. مثلا شما بیای مهمان من باشی، بعد از یه نفر که اونجا حضور نداره یه بیتش مثلا شوخی با اون شخص باشه، که ما به اون دوست گفتیم که شما این کلمه رو نخون، اگر دیدی اون شخص اومد نشست اون مجلس بخون، اب نداره، حتما از اتاقات چیز نمی کنه، اعتراض نمی کنه. بعد ایشون گوش نکرد، اون در محل قافیه بود اون کلمه و اسم کسی بود، اسم یکی از این هنرمندان سینماگر بود اینا. بعد به محض اینکه رسید به اینجا این کلمه رو خون، مثلا حضرت ها گفتن نه، چرا؟ صرف اینکه قافیه است نباید بیاریم این رو فلان. چرا؟ چون این یه معنا پیدا میکرد که ایشون اومده اونجا یه چیزی گفته علیه من، مردم خندیدن، بعد حضرت ها هم همراه شده هیچی نگفته، حتما اعتراض میکرد ایشون. ولی اگر اون آدم اومده اونجا نشسته بود، اینشون اعتراض نمی‌کردن، چون وکیل مدافعشون نبودن که شهودش هست تونست اعتراض کنه. من برای غزوه شعر چیز خوندم، علیرضا غزوه، شعر اعتراض به غزوه بود، با سر آمد علیرضا غزوه، شد سر آمد علیرضا غزوه. بعد مثلا جام هر کجا میروی پی کاری میرسد عد علیرضا غزوه، بیت رهبر علیرضا غزوه، توی مرقد علیرضا غزوه، اینا اونجا خوندم من. ولی حضرت بابا نگفت نه نگید، چون آقای غزوه اونجا نشسته بود. حتی بهشون گفتش، به شوخی گفت آقای غزوه مشهور شدی با این شعر، مثلا یعنی چی با این شعر، یعنی بعد از این شما دیگه مشهور میشی و فلان. میخوام بگم که همیشه بود اینها، یعنی معمولا اعتراض ها اعتراضی بود به اشکال کار شاعر. به شاعر دیگه گفتیم که آقا فعلات اینجا هست، این شعر چند جا فعلش هست، اینو اونجا نخون. گفت نه خیلی شعر خوبی، من خیلی شعر دوست دارم، شعر بدی نیست فلان. گفتیم به هر حال نظر ما اینه که اینو مثلا اون دو تا سطر که فعلت هست شده رو نخونه. ایشون اصرار کرد که بخونه. باشه با خودت، گردن خودت. به محض اینکه شعر تموم شد، اون دو تا از اون دو بیت خونده، گفتن اونجا فعلش که هست شده، فعل یا باید به قرینه معنا هست بشه یا به قرینه لفظ. اینجا به هیچ قرینه همجوری هست شده شه نداریم همچین چیز فلان. و خیلی بد شد براش دیگه، ما گفته بودیم اینو. میخوام بگم اونجا دلیلش اینه که یک جایی بود که حکومتی نبود، که یک جایی بود طرف ادیبه، خود شاعره، نیومده یک جلسه برگزار کنه روزنامه بنویسن برگزار شد. نه با نگرانی میخواد شعر مملکت رو نگاه کنه، پس شما حواست جمع چی بخونی. میخوام بگم از این اتفاقات زیاد افتاد.
رویدادهای ادبی فراخوان روایت بدرقه منتشر شد. دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید فراخوان روایت بدرقه رو منتشر و از مردم و اهالی و فرهنگ و هنر دعوت کرد روایت ها و آثار خودشون رو از آخرین دیدار عمومی رهبر شهید انقلاب ارسال کنند. هدف این فراخوان ثبت روایت‌های مردمی و هنری از آخرین دیدار عمومی رهبر شهید انقلاب با مردم و مراسم بدرقه تاریخی ایشان است. رویدادی که برگزار کنندگان آن را از ماندگارترین وقایع تاریخ معاصر ایران توصیف کردند. بر اساس این فراخوان همه علاقمندان به رهبر شهید انقلاب می توانند متناسب با توانمندی و تخصص خود آثارشان را در قالب‌های گوناگون هنری و رسانه‌ای تولید و ارسال کنند تا بخشی از حافظه مکتوب و تصویری این رویداد تاریخی شکل بگیرد. در بخش آثار مکتوب نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای می توانند آثار خود را در قالب گزارش، یادداشت، حاشیه نگاری و دل نوشته تهیه کنند. همچنین هنرمندان حوزه تصویر نیز می توانند با خلق و انتشار آثار خود در قالب های همچون عکس، نگارگری، نقاشی، مستند و ویدیو کلیپ، روایتگر بدرقه تاریخی ملت ایران و آخرین حضور عمومی رهبر شهید انقلاب در میان مردم باشند. بر اساس اعلام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی شهید خامنه ای، سامانه ارسال آثار و محصولات به زودی از رسانه ملی معرفی و در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت. ققنوس، برنامه از گروه ادب و هنر به شما عزیزان تقدیم می شود.
ایران قوی و سرفراز، این شد شعار.
مهمترین بخش مربوط به کشور زبان و ادبیات، علاقه به ایران اینجوری تحقق پیدا می‌کنه. تصور نباید بشه که زبان فارسی نماد ملیت ایران نیست. چرا هست؟
در نگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی، زبان فارسی از جایگاه و پایگاه بلند و گسترده‌ای در جهان امروز برخوردار است. نکته در خور توجه شناخت نگرش و رویکرد رهبر انقلاب اسلامی به زبان فارسی است که برخوردار از چندین ویژگی و نشانی یکتا و بیمانند است.
به باور ایشان اهمیت زبان ملی یک کشور برای خیلی ها هنوز دانسته و شناخته نیست. زبان ستون فقرات یک ملت است.
اصلاً شعر فارسی، بوستان سعدی، شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، دیوان حافظ، مثنوی مولوی، اینها پر از حکمت است. معنای واقعی کلمه حکمت موج میزنه در این کتاب ها و اندیشه های والا، فکرهای بسیار برجسته و فاخر در این کتاب ها هست. اینها توانسته یک هویتی برای ملت ما تعریف کنه.
سیانت و پاسداش زبان فارسی از دغدغه‌ها و نکات مورد تایید رهبر شهید انقلاب بوده است و به مناسبت‌های گوناگون به حکمرانان اهمیت و توجه به حفظ و ترویج زبان فارسی به رسانه‌ها، اهمیت به کار بردن زبان معیار و پرهیز از انحطاط و آسیب دیدن زبان فارسی و به عموم مردم اهمیت کاربرد زبان فارسی و دور نگه داشتن آن را از تندباد حملات بیگانگان گوشزد کردند. از این رو اطلاع زبان فارسی، گسترش و نوسازی و حفاظت از زبان فارسی از محورهای مورد تأکید رهبر شهید انقلاب بوده است. زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست، راه هزار چارگر از چار سو ببست، تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان، بکشود نافعی و در آرزو ببست. امن و ایمان و امان سهم و سرنوشت شما باد. بدرود.
آنجا که نامت برده می شود،
غیرت قامت می کشد و ایران دوباره به احترام تو بر می خیزد. قسم به آن مشت گره کرده،
قسم به دلهایی که در مکتب ایثار و مقاومت می تپند،
باید برخاست
برای عدالت، برای عزت، برای راهی که با خون جاودانه شد.
هر شب زمین نمیمون
خربتگارا، مرگ ما را به شهادت در این را قرار بده.
رسیدی کربلا، زیارتت قبول.
آیین با شکوه وداع با پیکر امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظما خامنه ای و شهدای خانواده رهبر انقلاب اسلامی.
روزهای چهارشنبه 17 تیر ماه در شهرهای مقدس نجف و کربلا و پنجشنبه 18 تیر ماه در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.
شد.
پیکر مطهر رهبر شهید در شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام در حرم مطهر امام رضا علیه السلام به خاک سپرده می شود.
باید برخواست
ایران.